الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إنه قد يتوهم الفلسفي أن للخلاف في أن ملاك الاحتياج هو الإمكان أو الحدوث أثرا آخر، حيث يقول: إن قلنا إن ملاك احتياج ما سوى الله هو الحدوث لا الإمكان، كما يقول به المتكلمين، يلزم أن نقول إن العالم بعد أن أوجده الله تبارك وتعالى وأحدثه يصبح مستغنيا عن العلة، فلا يحتاج في بقائه إلى الله تبارك وتعالى، وذلك كالبناء المستغني عن البني بعد حدوثه. خب، عرض کردیم که برهان وجود و امکان اگر تقریرش تقریر فلسفی باشد که ممکن الوجود بودن را با ازلیت قابل جمع بدانند، نه تنها قابل جمع بدانند بلکه من حیث الخارج واقعا عالم را نامتناهی و ازلی می دانند. در این صورت برهان جز سفسطه ای در بحث خداشناسی بیش نخواهد بود. ولی بنابر تقریر متکلمین، خب عرض کردیم که چون به حدوث اشیا می رسد، برهانی واقعی و حقیقی میشه، مثبت وجود باری تعالی می شود. بعضی از فلاسفه فکر می کنند که اگر ما بخواهیم برهان را کلامی معنا کنیم، نه فلسفی، یعنی ملاک احتیاج را حدوث قرار ندهیم، بلکه حدوث قرار بدهیم نه صرف امکان، خب لازمش اینه که ما بگیم عالم فقط در آن حدوث نیازمند به خالقه، در بقا نیازمند به خالق نیست. این اشکال هم هیچ اساسی نداره، این توهم باطلی. متکلم نمیگوید عالم در حدوث نیاز به علت و خالق دارد، در بقا نداره. بحث این که ملاک آیا امکانات یا حدوث، در واقع به این برمیگرده که آیا صرف به معنای امکان را تصور کردن دلالت بر وجود خالق میکنه. ارشدیم حتی اگر کسی بتواند ممکن را ازلی فرض کند، دیگه اصلا راه به اثبات خدا نخواهد داشت. اونی که میگه ملاک حدوث است، یک جهتش این است که امکان باید به حدوث برگرده تا مثبت وجود علت و خالق باشه. دوم این که باید به حدوث برگردد از حیث اینکه در حد وسط برهان شما باید به حدوث استدلال بکنید. یعنی اگر گفتی العالم ممکنون و هر ممکنی، نه جهت اینکه حادثه نیازمنده به خالقه، میگن نه تو نیازمنده، باید شما بگی چی؟ باید بگی در حد وسط جهت حدوث حتما ملاحظه شود تا برهان کامل بشه. در هنگامی که برهان رو اقامه می کنیم، باید حتما در حد وسط حدوث ملاحظه بشه، نه اینکه اصلا ممکن الوجود در حدوث نیازمنده، در بقا نیازمنده. اون یه بحث دیگری که حالا که ما توانستیم بر اساس اینکه هر ممکنی من حیث حدوثهی نیازمند به محدثه است، حالا مسئله ثانیه، آیا این شیء حادث و محدث و ممکن الوجودی که محقق شده است در بقا خودش رو پای خودش تحقق دارد، یا نه بقایش را هم همون کسی بهش داده است که حدوثش رو بهش داده. این بحث دیگریه و در اونجا هیچ متکلمی پیدا نمیشه که بگه در بقا نیازمنده به خودشه. شما از پیش خودتون حرف میزنید. یه اشکالی رو بدون این که تقریر صحیحی از بیان متکلمین باشه خودتون که تقریر باطلی میکنید بعد از اشکال میکنید. ثم انه گاهی توهم میکنه شخص فلسفی که خلاف در این که سلام علیکم، خلاف در این که ملاک احتیاج حدوث باشد یا امکان، یه اثر دیگه هم پیدا میشه و اون اثر این است که اگر بگوییم، اونا اینجوری فکر میکنن، میگن اگر گفتیم ملاک احتیاج ما تولا حدوث است نه امکان، کما این که متکلمین میگوین، لازم میآید که بگوییم عالم بعد از این که خدا آن را ایجاد فرمود تبارک و تعالی و احداثش کرد دیگه یصبح مستغنیا عن العله، دیگه نیازی به علت نداشته باشه، ولا یحتاج در بقایش نیازمند به خدای تبارک و تعالی نباشد، مانند بنایی که یک بانی، یک مهندس، یک بنا میسازد و بعد از اینکه این بنا را ساختند دیگه این بنا در بقایش نیازمند به وجود بانی و مهندس نیست. اقول ان آقا توهمون باطل، میگیم بابا این فکر شما باطله، نه متکلمین هم چه حرف میزنن نه هم لازمه، یه حرفشون اینه، حرف اونا در این مقدار و در این حد است در اون بحث که آقا شما در صورتی میتوانی اثبات وجود خدا بکنی که در حد وسط ممکن را هم که میآوری جهت حدوثش را حتما لحاظ بکنی و الا اثبات خدا نمیتونی بکنی، ولی حالا در بقا نیازمند هستیانیشون بحث دیگه ایه. بله قطعا در وجودش، بقایش، شرایط وجودش همش محتاج به اذن و مشیت و خاص و تقدیر خداوند تبارک و تعالی است. اقول ان هذا، این توهم باطلی است، بلکه متکلم ان هذا توهم باطل، این فکر شما توهم باطلیه. لم یقل به متکلمون قط، هیچ متکلم این حرف نزده که عالم در حدوث نیازمند خدا به خداست، در بقا نیازمند نیست، کم چه حرفی زده. بل المتکلم یقول، متکلم در واقع در این قسمتی از بحث حرفش اینه، به ان امر المخلوق یکون به ید خالقی و موجدهی احداثن و ابقاءن و کمن و کیفن و قضاءن و قدرن و اذنن، امر مخلوق به دست خالقش و موجدشه، چه از جهت احداث، چه از جهت ابقاء، چه از جهت کم، چه از جهت کیف، چه از جهت قضا، چه از جهت قدر، چه از جهت اذن، فلا یخرج شیء عن مشیت رب جلت عظمته تکوینا و تشریعا ابدا. هیچ چیز از بله اذن به معنای که دید اون فعلیت آخر آخرش را هم تبارک خدا تبارک و تعالی باید باز او اجازه بده که این باشه. حالا زیاد ما عرض کردم تک تک اینها رو بخوایم بحث بکنیم که معانی چیه، روایات درش چی میشه، در هر روایت میچنه کار رفته، اون یه بحث دیگه ایه. فعلا در کلام ما کلیات رو کار داریم. این بحث کلی که فیلسوف ها فکر میکنن متکلمین یا قائلن یا لازمه حرفشونه که اگر عالم در حدوث نیازمند به خدا باشد در بقا بی نیازه، این توهم خودته، متخلمی رو نمیگه. بله چه تکوینن و چه تشریعن، همه چیز ممکن الوجود به اختیار مالکش و خالقش و آفرینندشش. علی امام القادم علیه السلام میفرمایند لا یکونو شیء.
تفاوت متکلم و فیلسوف در این شد که فقط باید حدوث متکلم اثبات بکنه، اگر حدوث عالم اثبات بشه یا نشه این رفت به اصطلاح اثبات خدا دارد یا ندارد.
بله اگر شما توانستید حدوث عالم را اثبات کنید میتونید خدا اثبات کنید، اگر حدوث عالم را نتونستید اثبات کنید سفتت از دلیلتون. هم خود بران هم نتیجهش دقیقا عرض کردم، میاد میگه به دلیل اینکه بی نهایت منتقل وجوده پس بی نهایت واجب وجوده، نتیجه میشه
نه. از هر راهی که شد باید حدوث را اثبات
کنید. بله باید شما اثبات کنید که این شیء نبوده است، مخلوق است و مخلوق خالق باید داشته
باشه. به غیر این راه هیچ
راهی هیچ راه دیگه شما نداره، فقط از راه این که هر مخلوقی نیازمند به خالق است و ما مخلوقیت عالم را اثبات کرده باشیم و الا راهی به اثبات خدا نداره.
پس ما شما تمام نمیم برهان تخصیص و واجب این همه برمیگرده،
همش یعنی برمیگرده، تمام براهینی که به درد میخوره برمیگرده به این برهان عقلی که اثبات مصنوعیت و مخلوقیت ما سوی الله بکند و این عقل را هدایت کند به این که خالقی برخلاف اینا باید باشه. همه برای این دلیل برمیگرده، برای این فطرت و غیر فطرت و خدمت ما هر شود. اگر توانید به وجه به این برگردانی که درسته و الا هیچ کدام اعتباری نداره. الامام الکاظم علیه السلام میفرمایند لا یکون شیء فی السماوات و الارض الا بسبعه، هیچ چیز در آسمان و زمین نیست مگر اینکه هفت مطلب باید درش باشه. قضا باید باشه، قدر باید باشه، اراده باید باشه، مشیت باید باشه، کتاب باید باشه، عجل باید باشه، اذن باید باشه. فمن قال غیر هذا فقط کذب علی الله، هر کس یکی از اینا رو انکار بکنه این دروغ بسته است بر خدا. او رد علی الله عز و جل، اصلا خدا را رد کرده، بگه که ما بدون اذن خدا تبارک و تعالی یا بدون مشیت او یا بدون اراده او یا بدون قضا و قدر او مثلا میتوانیم موجود باشیم یا غیره. ما اصانی ان ملاک افتقال الاشیاء الالعله هو سعت ورده. تا حالا دو تا مطلب رو بیان کردیم، یکی این که ملاک صحیحی که اثبات وجود خداوند تبارک و تعالی می کند و نفی غیر، ببخشید اثبات وجود او می کند و مخلوقیت اشیاء را و جهت تباین را دقیقا و صحیح درست می گوید، همون مقداری و غیر مقداری، متجزی و غیر متجزی بودن. چه فرمود شما؟
این هفتار توضیح ندید.
لازم نیست یه عرض کردن. اونا
چه باش چیه
مثلا؟ این عرض کردن ما در اینجا مباحث کلی داریم میگیم، کلیات بحث. ولی اینکه تک تک اینا با هم دیگر چه فرقه هایی دارن، تمام این روایت بخواد جمع بکنی کنار هم بذاری و نتیجه رو بگیری. ولی اینکه اینا رو قضا و قدرش که خیلی مهمه و مشیت اراده شو تو شهر تجدید مفصل خواهند یادتون باشه. خب گروه دومی که ملاک داده بودن، ملاک امکان رو گفته بودن، گفتید ملاک امکان حرف مبهمیه، این ملاک نیست، این تعریفه در واقع. و وقتی میخواد حرفشون رو باز کنن گفتیم اگر میخواید بگید که ممکنه ازلی که گفته بودن، این اشکالات بهش وارده. گروه دوم حرفشون چیه؟ بهتر، یعنی واضح‌تره، ولی که حرفشون واضح‌تره ولی ستادش هم از قول اول بیشتره. و اون اینه که اومده گفته آن ملاک امکان سعه و زیغ مجالی و مجالی یا مراتب وجوده. اگر عارف باشه میگه مجالی و مظاهر، اگر فیلسوف باشه میگه مراتب، ولی اون که فیلسوف هم باز مراتب رو به همون مجالی و مظاهر برمیگردونه. گروه دوم که آمدن ملاک داده اند در مقابل معارف الهیه که معارف بشریه باشن، این گروه دوم میگن چی؟ ان ملاک افتقار الاشیاء الى الاله و سعت و زیغ فی مظاهر الوجوده و مجالی. گفتن ملاک افتقار اشیاء به علت، یعنی ملاک ممکن الوجود بودن، این است که شیئی سعه و زیغ در مظاهر وجود و مجالی وجود داشته باشه. اگر شیء دارای زیغ و محدودیت در ظهور داشته باشد یا مرتبه محدودی از وجود باشد که مظهر بودن و مجلا بودن حرف فقارف هاست، مرتبه بودن هم که منظور همونه، فقط اسمش عوض کردن، حرف فلاسفه هست، این میشه علامت ملاک محدودی امکانش. و اگر این سعه بی نهایت شد یا مرتبه اشد مراتب شد، این ملاک وجود میگیره. حرف این گروه اینا و ذالکه، چرا این حرف ها را زدن؟ چون که اینها از همون اول نتوانستن وجود را به دو سنخ تقسیم کنن، یک سنخ که دارای اجزا و مقدار و امتداد و کشش، یکی هم وجود متعالی هستیم، اصلا به اینجا نرسیدن، یک رقم وجود بیشتر ندیدن، وجود های حقیقت قابل امتداد و کشش دیدن، همین رو گفتن یا بی‌نهایت یا محدود. و ذالک ان الوجود عندهم حقیقت لا متناهیه قد ظهر فی مظاهر مختلفه و تجلی فی مجالی متفاوته. اینا وجود رو یک حقیقت واحد غیر متناهی میدانن که فقط صورت ها و جلوه هاش مختلف میباشند. فکل مظهر و مجلا و تعین و صورت حیث انه لا بد و ان یکون متناهیا محدودا فهو معلول. با اون ملاک این تعریف میشه دیگه. میگن آقا نگاه کن، هر مظهر و مجلا و تعین و صورتی چون بناچار متناهی و محدود دیگه، ما گفتیم ملاک امکان یعنی محدودیت، ملاک وجود یعنی نامحدود بودن، پس این میشه معلول، ای محتاج فی تزوته. حالا معلولون یعنی چی؟ معلولون رو متکلم میگفت یعنی مخلوق خدا خلقش کرده. این میگه نه، معلولون یعنی محتاج فی تزوته الی من یکون هذا حستتن او مرتبتن من حستت مراتبه، مثل موجود دریا. میگه اصلا معلولیت یعنی این که این بودنش اصلا ذات و حقیقت بودنش به این است که در احاطه یک وجود اوسع و یا اشدی از خودش. بله. ای محتاج فی تزوته الى مظهر و تعین اوسع من محیط به. الى مظهر و تعین اوسع من محیط به. فالمحیط هو العله، دریای بی‌نهایتی که همه موج‌ها رو در خود داره میشه علت و واجب الوجود بی‌نهایت. و المحاط اونی که در بر گرفته شده یک تیکه یا یک حصه از وجود همون دریای بی‌نهایت مثل هر موج. و المحاط هو المعلول و الاحاطه الوجودیه هو معنی العلیه. میگه علیه یعنی چی؟ میگه علیه یعنی اون وجوده در احاطه وجودی داشته باشه، دریایی که به وجود اجزای خودش چه احاطه داره، وجود شما که به قلب و دل و کلیه شما مثلا احاطه داره، این میشه معنای علیت. ولی متکلمین میگن آقا معنای علیت یعنی خلقت و ایجاد در ما نحن فیه. و هذه الاحاطه و توسعه الوجوديه ذاهبه الى ما لا يتناهى. اون وقت جالب اینه که میگن البته این تا بی‌نهایت هم میره، ولی پایان نداره، هر جا بری باز هم بازم باید بری. خب کجا پس مرتبه وجود وجوده؟ جایی نمیمونه بخوای بگی مرتبه واجب الوجود. میگه اون مرتبه نامتنایش واجب الوجوده، مرتبه نامتنای یک مرتبه متعین نیست که بخوای بگی چی. خب اونو میگه البته لا تعین، نه بحث متعین، منظور تعین لا تعین نیست، منظور کسی یک چیزی نیست که بخوای شما او را چیه بخوای واجب غیر واجب بدونی، یعنی بازم هر چی بگی اونم نیست، هر چی اونم نیست، تو خدای در واقع نیست. اصلا نامتنایی ثبوتا محاله، این مرحله که این آقایون میگن ثبوتا محاله وجودش. حالا فعلا نقطه بحث اونو نداریم. و هذه الاحاطه و توسعه الوجوديه ذاهبه الى ما لا يتناهى. این احاطه همینجور میره، پایان هم نداره. فالوجود اللامتنایی هو العله التامه، وجود اللامتنایی اون میشه علت تامه. و هو کل الاشیاء، هم کل الاشیاء هست دیگه، دریای بی‌نهایت کل امواج، چی غیر امواج نیست. و هو احدیت الکون، این همون وحدانیت وجود یعنی این وحدانیت خدا یعنی نعوذ بالله. و هو واجب الوجود، اینو بهش میگن واجب الوجود. و المظاهر المحدود از متناهیه التي لا وجود لها في قبال الوجود لا متناهی بل هي نفس و حسسته و مظاهره و مجالیه کالبحر و امواجه هي المسمى بالمعلولات. این مظاهر محدوده متناهیه که اصلا وجودی در مقابل اون وجود لا متناهی ندارند بلکه نفس حسس و مظاهر و مجالیه همون وجود نامتنایی هست، مانند بحر و امواج بحر. هی المسمات بالمعلولات، این همون چیزهایی که بهشون میگن معلول معلول معلول. و علا هذا فإن نظرت الى كل حسة متناهية محدودة من حسة الوجود مظاهره فهو معلول و هو غیر الله تعالی. بنابراین پس اگر به هر حسه متناهیه و محدوده از حسه های وجودی و مظاهر وجود نگاه کردی، این میشه معلول، این میشه غیر خدا تبارک و تعالی. چرا؟ به خاطر اینکه متعینه دیگه، محدوده، و حال اینکه خدا باید مطلق و غیر متعین باشه ابدا و ازلا، خدا تعین نباید داشته باشه. و ان نظرت الى كل المظاهر والحسس اللامتنايه باجمعها فاذا هو الله تعالى لا غير. ولی اگر مجموعه رو نگاه کردی همش همون خداست دیگه. یقول ابن عربی و ما فی الکون احدیت الا احدیت المجموع، اگر خدای واحد میگی همین مجموعه است، نه اینکه یک خدایی داریم که آفریننده این مجموعه اشیاء. ولو اینکه این آقایون باز از اون طرف میگن هر کی حرف بزنه زندگی قیامت کار ندارن، حرفای باز ملا صدر رو خواهیم آورد که ملا صدر میگه اگر کسی در ماورای این وجودها قائل به وجود خدا واجب الوجود نباشه مثلا زندگی، این عین زندگی به کفره. و نه اینکه بگیم حالا مثلا شوخی میخوان بکنن یا میخوان کلاهبرداری بکنن، هیچ کدومش نیست، یه تناقضیه دیگه. ببینید یه وقت شما از یک نفر ملا صدر رو پرسید آقا زید الموجود با زید المعدومون میشه؟ میگه نه آقا، این که محال، این تناقضه، چون مسئله خیلی ساده و کوچیک و بسیطه. ولی مسئله بحث واجب الوجود ممکن بود از اون سر کتابشون شروع میشه تا اون ته کتابشون، دقت کردید؟ مثل این نیست که زید هست زید نیست، در ضمن اینا اونقدر مسائل با هم دیگه جمع میشه، مفصل میشه، طولانی میشه که تناقضات هرچی توش میاد بازم متوجه تناقض گویی نمیشوند از یک طرف. از یک طرف هم آخه این یک کاریه که ناچار هر کس که با پذیرش مبنای تقسیم وجود به متنای و نامتنای بخواد بحث خداشناسی بکنه، باید تناقضات رو بگیر ناجار. مگه اینکه در مرحله ثبوت به اینجا برسه که آقا حل مشکل به اینه که ما وجود نامتنای اصلا نداریم. خود بحث از ثالث این نملا. البته من این عبارت هایی که اینجا شواهد آوردم شواهد بسیار مفصله تو جزوه‌های دیگه مون، اینجا خیلی مختصر مثلا من آوردم و رد شدم. از ثالث این نملا که المعلولیه و الفقر و الاحتیاج و الامکان و الفقری. خب البته من در قسم دوم یه مقدار هم نظریه عرفا رو بودم هم نظریه فلاسفه را، ولی اینجا تفکیکه. اون قسم دوم که الان عرض کردین همون نظریه عرفا بود، از اینجا بعدش که این قسم سوم باشه در واقع نظریه فلاسفه حکمت متعالیه این، یعنی فلاسفه قدیم مانند ابن سینا و مشایخ ها که همجور کلی گفتن ممکن وجود رفتن. در بعضی جا هم که تحلیل کردن البته هر که همین حکمت متعالیه ها رو میدنن ها، اونا هم چیز نیست که الان که همینجا خواهیم گفت که اونا هم یه مطلب دیگه در مقام تحلیل داشته باشن. یکی اونها بودن که در مجموع و به هم صحبت میکردن، کم تصدیح به مطالب و نتایج میکردن. گروه دوم از معارف بشری کسانی بودن که همین عرفان محض رو میگفتن، هر چی میبینیم حسی از وجود خداست در واقع و مظهری از مظاهر وجودی خداست. سوم امکان فقریه که این اومده میخواد یه جوری مثلا مطلب رو سرهم بندی کند که نه اون عرفان محض ابن عربی که در بالا گفتین به وجود بیاد، نه هم اینی که موانی متکلمی را قبول داشته باشه. یه چیزی میخواد این مطلب درست کنه. از ثالث ان ملاک المعلولیه و الفقر و الاحتیاج هو الامکان الفقری. میگن آقا ملاک معلولیت و امکان، امکان فقریه. میگیم اون چیه؟ و مراد من ذالکه هو نفس و کون شیء من مراتب وجود غیره. امکان فقری این است که معلول مرتبه ای از وجود غیر باشد، غیر خارج منه، اصلا خارج از ذات او نباشه. کل خط و ذالک کل خط طویل الذي يشتمل على الخط القصير اب النور الشديد الذي يكون مشتملا على نور ضعيف. فل وجود حقیقت غیر متناهیه. مثالش هم مثل یه خط 10 متری که یک خط 1 متری رو در خودش دارد. پس خط 1 متری وجودش در 10 متره، کما این که وجود مرتبه ضعیفه نور مثلا در یک لامپ 100 وات اگه داشته باشیم 10 وات از همون نور در ضمن همون 100 واته. اگر شما 1000 تومن پول داشته باشید 400 تومن از همون پول شما در ضمن همون 1000 تومن شما. معناش اینه فل وجود و حقیقت غیر متناهیه و لو مراتب و متفاوته به شدت و ضعف. اینا گفتن وجود، حالا در اون مثال ما گفتی خط 10 متری که در ضمن خود یه خط 1 متری داشت، اینجا میگه وجود یه حقیقت بی‌نهایتی از شرق و غرب و پایین و بالا و جهات ست و زمان و مکان و از هر جهت که تو بخوای بگی این بی‌نهایت فرضش کن، آنچه در حیطه این واقع شده است مراتب وجود حساب می‌شوند. فل وجود حقیقت غیر متناهی است. وجود در نزد اینها هم یه حقیقت غیر متناهی است که مراتب متفاوتی از جهت شدت ضعف داره و هر مرتبه شدیده از این مشتمل است بر آنچه که ماجون آن است از مراتب ضعیفه. و هذا هو معنى العلیه عندهم. معنای علیه در نزد اینها اینه. و المرتبه الضعیفه منه تكون محاطه بما فوقها. مرتبه ضعیفه در احاطه همون مرتبه فوق بشه، یعنی 100 تومن شما در ضمن 101 تومن شما، 101 تومن شما در ضمن 200 تومن شما، 200 تومن شما در ضمن 250 تومن شما، 250 تومن شما در ضمن 1000 تومن شما، 1000 تومن شما در ضمن 100000 تومن شما، 100000 تومن شما در ضمن بی‌نهایت طولی که اگه داشته باشی. بله فاین نظر تا علت اون علت العلل دیگه اون مرحله آخره، اون علت العلل اینا هر کدوم نسبت به ما تحت خودش انتیان علت نه دیگه واجب الوجود اون مرتبه. البته عرض کردم اینا فرق جزء و کل دیگه، جزء و کل همشون واجب. اگر قرار بود کل واجب الوجود باشه اجزا وجود نداشتن، یعنی تقسیمات. خب و هذا هو معنى العليه عندهم بل مرتبه الضعيفه منه تكون محاطه بوفاقها و هذا هو معنى المعلول عندهم فان نظرت الى كل مرتبه من مراتب الوجود بمفرده فاذا هو معلول وهو غير الله تعالى. به نظر خودت بس دیگه داره. و این نظرت الى مجموع الکون لا متناهی المحیط به کل المراتب المشتمل على جمیع ما دونه فاذا هو الله لا غیر. ولی اگر نگاه کردی مجموعه وجود لا متناهی که محیط به همه مراتب باشه مشتمل بر همه ما دونه خودش باشه، این دیگه همون خدای و خداست غیر خدا نیست. و یسمیون هذا الاختلاف الموجود به زعمهم بین مراتب الوجود به تشکیک الوجود ولم یقدر احد منهم ان یأتی فی تفسیر التشکیک به شیء یفرق بذلک بینها بین الاختلاف به سعت و ضیق و زیادت و نقصان فیرجع هذا القول الى القول الثانی لا محاله ولا یفترق منه الا به الفاظ فارغه. این اختلاف رو بهش میگن اختلاف. این اختلافی را که به نظر ایشان موجود است بین مراتب وجود اسمش را میذارن تشکیک وجود و احدی از این آقایان بزرگوار تا به حال نتوانسته است مطلبی بیاورد در تفسیر تشکیک که این رو جدا کنه از مذهب حسسی ها مذهب عرفا. میگه تشکیک، میگه آقا ما حرف عرفا رو قبول نداریم، اونا قائل به تشکیک نیستن، ما تشکیک قبول داریم. میگه خب تشکیک چیه؟ یه چیزی بگو غیر حرف اونا باشه. هر وجود در احاطه وجود دیگر رو میگی تشکیک. خب اونا همین میگن اسم ذات هسته، اسم فقط فرق داره، مطلب که فرق نداره. نتونستن چیزی بیارن که به واسطه آن فرق پیدا کند، فرق بگذارن بین این مطلب و بین اختلاف به سعه و ضیق و زیاده و نقصانی که عرفا میگن.
بسه تو تشکیک ما که یه مرتبه نیدیده که موجود داشته باشه
در هیچ حسه از مراتب حسه تا شما دو تا حسه
نیدیده
تو هر حسه فقط ما یک حسه داریم.
نه تو هر حسه که نمیم ما ده تا
در هر مرتبه گفتونی
شرط
خودم. ببین شما میگی در هر مرتبه دو مرتبه نمیتون داشته باشیم، در هر حسه هم دو حسه نمیتون داشته باشیم.
نه نه کنیم من دو تا حسه کنم
وقتی تو میگی
یا خب بگو در هر مرتبه یه فرد بیشتر نمیتون داشته باشیم.
هر مرتبه من حیث این که اون مرتبه است یک مرتبه است، آره، ولی در ضمن خودش مراتب پایین‌تر رو داره.
انسان در مرتبه انسان یه فرد انسان میشه نمیتون نه دیگه عرضیش که
نمیتون نه دیگه همین ببینید
خب اونا
نمیتون دوست وقتی که مرتبه وجود شما در مرتبه انسان، مرتبه انسان چیه؟ مثل مرتبه انسان ما نداریم. شما اصالت الوجودی بحث کن، انسان وقتی تو ماهیات بیا اصالت الوجودی وجودها بحث کن. در این مرتبه از وجود شما یعنی 75 کیلو فقط این 75 کیلوه دیگه، این 75 کیلو نه یک گرم بیشتر نه یک گرم چیه کمتر. دقت کردی؟ درست گفتم وزن تو؟
درست حساب میشه فرض کن حس یه تیکه های وجودی اون تشکیل دیگه نیسته
در وجود. ببینید در مرتبه های وجودی هم اینن حرف همینه،
مرتبه در که دو بجود تشکیل حس در مرتبه نگیم.
ببینید اگر شما میخواید عرفانی بحث کنید میگید نگاه در خارج یک مصداق وجود بی‌نهایت ما بیشتر نداریم، هر حسه خودشه و رو حسه های دیگه در احاطه خودش داره. در اصالت الوجود هم دقیقاً شما همین رو میگی، در اصالت وجود شما میگی چی؟ میگی آقا در خارج ما یه حقیقت وجود محض بیشتر نداریم، نامتناهی هم هست. هر مرتبه از اون تو گفتی انسان انسان رو ولش کن، انسان در دو معنا معنی هر مرتبه از اون واقعیت خارجیه خود همون مرتبه است، دو مرتبه نیست، در ضمن خودش مراتب کمتر رو داره. مثل هر دریا، هر مثلا اقیانوسی در ضمن خودش چه امواج رو داره و هر امواج در ضمن خودش فرض کن مثلا مولکولای آب رو داره. اینجوری از این جهت هیچ فرقی نیست. بله تفسیرش فیرد یا هذا القول الى القول الثاني لا محاله. بنابراین پس این قول آقایان تشکیکی هم بلا شبهه برمیگرده به حرف عرفا، کما اینکه تو پاورقی قبلی نشان دادید که جناب ملا صدرا فرمودن بحث علت معلولی که ما به حسب نظر جلیل گفتیم آخرش آمد به حسب شهود عرفانشون حرف عرفای محققین از عرفا که شیخین ابن عربی و تلمیذی صدرالدین غنوی و فلان و فلان و فلان. تفسیرتون ان اصحاب البراهین و الاهتداء به هدى اهل یقین من تلامیذ مدرسة الوحی المبین یبتدعون فی مسئلة الاستدلال و التنبیه علی وجود الخالق المتعال و تدبیر مشیتی بما اصلنا من ان آیت مصنوعیت ما سوی الله تعالی هو کونها. این بعد هیه باشه نه؟
نه
بعد هیه کونها قابلتا لتغییر و لتغییر و تبدل، التبدل من الوجود الى العدم و من العدم الى الوجود، فضلا عن التغییر و تبدیل فی صفات و الحالات و الکیفیات. بله این هم باید تغییر و تبدل باشه. فضلا عن التغییر و تبدل. بله اصحاب براهین و اهتدا به هدای اهل یقین، یعنی آقا اینا پیر اینا عقلشون رو بردن در کلاس یک نفری که وقتی بهش میگه خودت یقین داری، میگه انا لا نشک فی الله ابدا، ولی بقیه عقلشون رو بردن در کلاس کسانی که وقتی بهشون میگه آخ کجا آوردی دارم، میگه فکر کردیم دیگه، میگه ممکنه فردا میگه اشتباه کردم، میگه آره فردا ممکنه بگه اشتباه کردم. من تلامیزه که اینها تلمیز و شاگردان مدرسه وحی مبینن، در اونجا کسی معلم اینا که خودش خالق زمین و آسمان و همه چیزه و حقایق واقعیات دقیقا به اینا طبق اوهام خودش تبیین نمی کنه براشون. اینها ابتدا می کنن در مسئله استدلال و تنبیه بر وجود خالق متعال و تدبیرش و مشیتش به اون چیزی که ما اصل و بنا قرار دادیم، که می گفتن آیت مصنوعیت ماسه و الله تعالی این است که اینها قابل تغییر و تبدلن، حتی تغییر و تبدل از وجود به عدم و عدم به وجود، یعنی قابل وجود و عدم، نظر به ذات و کنه وجودشان، تا چه برسه که نگاه خورشید میتونه ماه باشه، آتش میتونه سنگ، میتونه آتش بشه، چوب میتونه آتش بشه و متغیر و آب میتونه ابر بشه، میتونه باران بشه، اینا اینا که سرجا خودش دیگه. فضلا از تغییر و تبدل در صفات و حالات و کیفیات و هو اصل بدیعی ساطر. از اینجا آقا بیا شما خدا توحید خداشناسی توحید رو بگو، کیه که نفهمه؟ کیه که نفهمه؟ شما بیا هر کس را که میخوای تعلیم و تعلیم مسائل توحید بدی بگو آقا نگاه کن نه این اجدهای هفتری که فکرشو میکنی میتونه باشه و معدوم بشه و موجود باشه یا نمیاره، این کره ماه میتونه باشه میتونه نباشه، این هر کسی میفهمه، اگه واقعا این قدر میفهمه اصلا مکلف نیست. اگر شما یه نفر پیدا کردی این قدر نفهمه این مکلف نیست، بره فرسی عرفان هم بخونه، این نداره بره بخونه دقیقه کرد. ولی اگه این قدر رو میفهمه، حالا اونها میاد کجا شروع میکنن؟ خوب دقت کن، میاد از مسئله اصالت الوجود و الماهیه شروع میکنن، که هنوز که هنوزه بزرگان فن میگن ملا صدا نفهمیده خودش چی گفته، باز اینی که میگه استاد من خوب تقریر نکرده، اینی که میگه من دونه تقریر میکنم، بابا شما که اساتید فنید از یه جای مسئله رو شروع کرد در مسئله توحید که خودتون توش موندید، هنوز معاصری میتونه همین الان الان زندن هنوز میگن آقا تابعه ها که مسئله اساتید رو میدون ماهیت نتونسته خوب تقریر کنه، ما خوب تقریر میکنیم این دفعه، خود جمعون اشکالات رو داره کار ندارن، ولی انصافا اینجوری با به خود که زیادی تو خودش رو توحید یاد بگیرن. هو اصل بدیهی ساز دنیا فهمه کل عاقل من العلماء کان او من العوام البسطاء، ولكن ارباب العلوم معارف البشریه، لكن آقا وقتی مخفف میشه نصب میده، ولكن ارباب المعارف البشریه یفرون عن هذا الاصل الساذج البدیهی بل ينكرون و اشد الانکار، نه تنها خط عوض میکنن میرن اینجوری که بحث شروع میکنن، بلکه اینو انکار میکنن، میگن وجود قابل عدم، عدم قابل وجود نیست، حقیقت الوجود فقط متغیر به اطوار مختلفه میشه، و یفرون عن هذا الاصل الساذج البدیهی بل ينكرون و اشد الانکار و یبتدعون بمسائل هی اشبه شیء بالمعما و اللغز، این چیزهایی میگن که اصلا یاد رو معما میگن، وجود داره، ماهیت داره، وجودش اینه، ماهیتش اونه، بعد در خارج یکی هن، در عقل دوتا هن، بعد در خارج دنبال اصلش میگردن، سر تا پاش میبینی واقعا یک معما و لغزیه که هنوز چیه؟ بزرگان واقعا توش موندن چی تقریرش کنن، البته همشون هم معذورن ها، میدونید برای چی یا نه؟ اشکال مال ذات مسئله است، یعنی با مسئله اصالت الوجود و الماهیه میخواستن انکار کنن یک مسئله بدیهی را که اشیا قابل خلق و قابل وجود و عدمن، این کار رو میخواستن بکنن، لذا ملا صدرا هم باید همیشه گیج باشه، باید گیج باشه، یعنی اگر یه نفر بگه ملا صدرا در مسئله وجود ماهیت واقعا مسئله تبیین کرده، حالیش نیست مثلا وجود ماهیت چیه، خب مثل کسی دیگه یا فلان یه نفر اومده گفته که وجود و اصلا اجتماع نقیده محال نیست و این رو مثلا ملا صدرا خوب فهمیده، ملا صدرا هیچ وقت نمیتونه بفهمه وجود و عدم محال نیست جمعش، هیچ وقت نمیتونه بفهمه، اگه یه زمان ملا صدرا فهمید که اجتماع نقیده محال نیست ما ویلات، شما که تقریر میکنی همینجور آیندگان هم همینجور. در گذشتگان و حال و آیندگان اگر کسی ذکر کرد که مسئله اساسات وجود الماهیه رو بدون ابهام دیگه تقریر کرده، این میدونه یعنی چی؟ یعنی دقیقاً تونسته بیان کنه که آقا اصلا مخلوقیت و قابلیت وجود و عدم برای همه ماسته، ولی اصلا محال ذاتیه، خدا خودش متبر به اطوار مختلف باید بشه. این نکته رو میخواد بدون ابهام بگه. اگه واقعا کسی این دیگه ابهام براش برداشته بشه که خیلی معلوم میشه مطلب رو نفهمیده، خیلی نفهمیده، باید همین قد خوبه دیگه سنه این آدم بفهمه. بله خدمت شما عرض شد که عند اکابرهم فضل عن اساقر طالبیهم و ذالیه کالبحث عن ان الاصل و الاصیل للعینیه هل هو الوجود ام الماهیه. آقا وجود یا ماهیت در خارج عینیت داره؟ کدوم یک اصالت داره؟ و عن اشتراک الوجود، بحث اشتراک وجود رو میکنن. و همچنین حالا انشاءالله در آینده خواهم گفت، اینا اسمش آوردی ما، در آینده مفصل بحث اصالت وجود ماهیت و اشتراک وجود خواهم آورد که اینا چی گفتن و ارادهشون چی بوده و نتیجه چی گرفتن، میرسیم انشاءالله. ولی میخوام فقط اینجا فعلا عمیقت بگم، بگم یعنی انصافا شما که میخوای به کسی تعلیم و تعلم مسائل بدی و عقلی میخوای بارش بری، از اینجا باید شروع کنی براش؟ بله اینجا باید باش باری. یا نه اگه میخوای به یه جایی برسی که عاقبتش ناپیداست، از اینجا شروع میکنی. وقت جالبه بعض از این آقایان بزرگوار تفکیکی ها آمدن میگن آقا این فلسفه عرفان را بیوید به دریا، بیوید به دریا. اینا آمدن برای ابو علی سینا صحبت کردن، پیغمبر اکرم آمده است برای کرد پشت کوهی صحبت بکنه، باید مسائل خیلی واضح بگی، روشن بگی. فلان شروع میکنه میگه بعد آخرت میگه به جایی که خود این همه حرف هاست دیگه، میگه همه این حرف ها بستگی داره به این ما معنای ماهیت رو بفهمیم، معنای وجود رو بفهمیم، اساس وجود رو بفهمیم. ای تک تک حرف هایی که اینجا رو ملا صدرا اینجوری گفته، اون اونجوری گفته، یعنی یک نکات فرق ما با عرفا و فلاسفه در همین یه نکته باریک‌تر از سر موز. ای همینا رو بتو برای کرده پشت کوی مخاطبی دو باید مرتبه فقط از اون طرف اونها رو حمله میکنن، رد میکنن. دو مرتبه حرف هایی که اونها زده ان به توان چند میکنن، دو مرتبه به همون با همون عبارت های آنچنانی چاره ای ندارن، چون مبنا همونه، به علت این که تفکیکی ها قائل شدن خلقت امر محاله، جعل وجود محاله، خدا چیز نمیتونه خلق بکنه و الا تیکه خودش یک تیکه کم بوده میخواد تیکه خودش رو درست کنه. این حرفا رو زدن، خب این مبنا عرفا، لذا ناچار شدن به همین وجود و ماهیت و هیولا و این حرفا بچسبن، از یک طرف رد میکنن از یک طرف اثبات میکنن و به همین تناقض گویی ها میرسن. یک دومی که همون مطالبی را که اصلا به هیچ عنوان نمیشه به یک عقل روشن بین ارائه کنی مگر اینکه اول خوب بپیچونیش، باز از همون راه وارد میشن. مسائل اخرى من هذا القبيل و هناك سر لطيف في عله تعريف البحث عن ذاك المنهج الواضح الى هذه المسائل التي قد اختلف فيها انظار اعلام الباحثين بين مثبت و راد و شاك و متردد بحيث قل ما راينا منهم من لا ينسب اقرانه من اعلام الفلسفه الى عدم الفهم و قله البصيره بحيث انه لم يسلم من هذه النسبه حتى صدرهم فضلا عن تابعی.
صدر
خودشون دیگه، صدر فلاسفه. بله بله مسائل آی اسم جنس دلش کنی. بله مسائل اخرى من هذا القبیل و اینجا سر لطیفیه که اومدن تحریف کردن بحث را. بابا همه انبیا میان میگن آقا نه این عالم متغیر قابل وجود و عدم، خدا خلقش کرده، این از اینجا شروع نمیکنن، نه از اینجا شروع میکنن، از یه جای شروع میکنن که همه اون میگن هیچ کدوم نفهمیدن. خیلی جالبه، همه نفهمیدن، من چی فهمیدم؟ همشون میگن اصلا اینا نفهمیدن، من فهمیدم. شاگردش باز بیاد بگه استاد خودم نفهمیده بود، من فهمیدم. همینجوری سر لطیفی در علت تحریف بحث از اون منهج واضح به این مسائلی که اختلاف پیدا کرد در آن انظار اعلام باحثین بین یکی اثبات میکنه، یکی رد میکنه، یکی شک داره، یکی تردید داره، به گونه ای که ما کم دیده ایم کسی از اینها را که اقران و خودش را از اعلام فلاسفه به عدم فهم و قلت بصیرت نسبت ندهد، تا جایی که حتی ملا صدر هم میگن ملا صدر چیزی گفته خودش هم نفهمیده است که این را باید چجوری به کار ببره. اینجا اصالت ماهی گفته، اینجا اصالت ماهی گفته، اونجا اصالت ماهی گفته، خودش اصالت الوجود را بنا نهاده ولی همه جا اصالت ماهی بحث کرده، چیکارش کنه؟ و ذالک هو ان مراد اهل التوحید من اصحاب العقل و دین و الیقین هو اثبات وجود خالق لجمیع ما سوا تعالی، چرا اینجوری شده؟ به خاطر اینکه خب واضحه آقا انبیا و عقلا میخوان اثبات کنن خالق ماورای این موجودات را. این آقا میخوان اثبات کنن وجود وادی وجودی که عین این موجوداته. خب معلومه بعد دو راه برن دیگه. این واضحه برای دو راه. مراد اهل توحید از اصحاب عقل و دین و یقین اثبات وجود خالق برای جمیع ما سوای خودش تبارک و تعالی بعد ما کان معدوما مطلقا، همه چیز معدوم بوده خدا خلق کرده. ولكن مراد ارباب المعارف البشريه من اهل النظر و الظنون هو اثبات وجود واجب لا يكون في حقيقه وجوده مباينا لما نراه من الموجودات. ولی اونا میخوان یک واجب وجود رو اثبات کنن که حقیقت وجودش و کنه ذاتش همین اشیاء مباین با اینا نیست. بل یقولون ان الموجود الحقيقي في العين لا يكون الا واحدا، یک وجود واقعی ما بیشتر نداریم میخوان بگن. و حين اذن اونا میگن فإن نظرت إلى كل مرتبة أو حصة أو جزء منه بعينه تراه غير الواجب المعبود، وإن نظرت إليه من حيث الكل وأحدية المجموع فهو نفس وجود الواجب، وذلك البحر وأمواجه، فلا يكون الواجب والممكن في حقيقة وجودهما شیعین متباینه احدهما خالق و الاخر مخلوق، بل تفاوت بینهما لیس الا امرا اعتباریا او وهمیا خیالیا. اینا میخوان بگن آقا نه شما یک چیز بیشتر نداریم، از دو جهت بهش نگاه بکن، مثل به آیه مکعب ما بیشتر نداریم. اگه به اضلاعش نگاه کنی خط میبینی، اگه به زاویهاش نگاه بکنی گوشه میبینی، اگر به سطحش نگاه بکنی فلان میبینی. این بحث اینه. بله، بنابراین واجب و ممکن در حقیقت وجودشان دو چیز متباین نیستند در نظر این آقایان که یکی خالق باشه و دیگری مخلوق، بلکه تفاوت بین این دو تا یک امر اعتباری یا وهمی و خیالی بیشتر. و علی هذا فلا یکون هناک عندهم شیء قابل للوجود للعدم الحقیقی او مخلوق قد وجد به ایجاد خالق متعال عن وجود الاشیاء. بنابراین اینها اصلا چیزی نردشون معتبره، یک شیعی باشه قابل عدم باشه، مخلوق باشه، خدا خلقش کرده باشه، کسی ایجادش کرده باشه، خالقی که متعالی از ایناست، اصلا اینها رو قبول ندارن. بل یوست به ها اندهان کل ما یکون له نصیب من العینیه و الواقعیه واجبا وجوده غیر قابل للعدم بزداد سوا اون کان جزء الوجود او حصتا او مرتبتا من الاشتتات انظارهم و اختلاف تعبیراتهم. بله، بلکه در نزد این آقایان هر چی که نصیبی از عینیت و واقعیت داشته باشه واجبا وجود و اون واجب الوجود غیر قابل للعدمه. میگن چون به دقت بنگری همه جا وجود است، بحث در امکان برای سرگرمی. بله، جزء داره، هیچ کدومشون نمیگن، همشون هم میگن، همشون وقتی بگی میگن نه آقا جزء نگو، ولی همشون میگن عباراتش رو حتی تصفیه هم حتی میکنن. دقت کردی؟ بل یست و عندهم هر چیزی که نصیب واقعیت و عینیت داشته باشه واجب وجود است، قابل عدم نیست به ذات. حالا میخواد جزء وجود باشه، حصه باشه، مرتبه باشه، هر چی میخواد بگو بگو. بنابر اشتتات انظارشون و اختلاف تعبیراتشون. و هذا هو المراد من اصالت الوجود. آقا اون اصالت وجود ماهیتی که میگن اینه. چه میدونم اینا از کجا این حرفا رو میارن؟ آقا بعد از این که ما مجعول واقعی داریم اختلاف شده است که این اولا و به ذات جعل به وجود خود مایه. از کجا این حرف رو میاری تو؟ تو حرف ملا صدرا؟ از چی که برای خودش نشستن فکر کردن میگن؟ بحث این که خودش اصالت الخلقه و اصالت المایه و این حرف هاست که اصالت الوجود همینه شما گفتن دقیق کرد یا نه؟ صد سال دیدم که درست بخونن همینه شما غیردی نید اصالت الوجود یه چی دایی ابتدا میگم جون میرن جون چی دیگه. و هذا هو المراد من اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه، حیث انهم یعنون من اصالت الوجود ان کل ما له عینیت و واقعیه فهو نفس حقیقت الوجود غیر القابل للعدم بالذات، و اما الماهیات فهی الصور و الحدود و الاشباح التي يتجلى فيها الوجود للاذهان. اصل اصالت الوجود اینه که آقا وجود یه حقیقت محض واحدیه، ماهیات تجلی اینو تو اذهان تازه عرض کردم. شما فرض کنید یک مکان مطلق نامتنای خالی از هر چیز داشته باشیم، تو اون مکان میخواییم اشباح دیو و دد و روبا و سنگ و چون تصور کنیم، خودمون در تعیون میدیم در ذهن خودمون، و الا اون حقیقت مکان مطلق نامتنای خودشه و خودش. حالا وجود به ماها وجود، شما این حاشیه هایی که در وجود تصویر شده از مال سنگ و چون اینا یه مال ماهیت نبیدید کنار، چی میمونه؟
چی میمونه؟ یک وجود مطلق بی‌نهایت میمونه.
بله.
و اما ماهیات اینا صور و حدود و اشباحی هم که وجود در اینا تجلی که تازه در اذهان واقعیت لا واقعیت لها ایضا تازه همین هم در همین حد واقعیت نداره. اونقدر در ماهیت اینا من بخوام با باهاتون تفسیرش بگم، یه جا میگن ماهیت حد وجوده، یه جا میگن اصلا وهمه، یه جا میگن ماهیت یعنی امکان، معنای امکان یعنی هیولا. اون که تو شرح تحلیل یا تماشا خوندیم میگفتن نه اصلا خود امکان یه چیزیه در خارج و الا لازمه چنه که بین امکان منفی با نفی امکان فرقی نداشته باشیم. این هیولا چیه؟ همونیه که برهان فصل و وصل و قوه و فعلی که مولانا ابو علیشان درست کرده. خود فلاسفه هم معترف هم که آقا این چیه بوده که امکان یه چیزی نیست بخوای شما از وجود خارجی به عینش بخوای حرف بزنیم. اون هیولا واقعا چیز معامله. حالا واقعیت لا ایضا الا بالوجود مانند نفس امواج بحری که اینها اصلا چیزی در مقابل وجود ما نیستن، بلکه لا و نه واقعیت و نه وجودیست حتی برای شبح این موج و حدش و صورتش ایضا، مگر به نفس حقیقت اون مایی که ظاهر شده است در صورت این و تجلی در حدود این کرده، باز اون هم عرض کردم تازه اندل اذهان. و الا از خود امواج بپرسید میگه حاشیه وجودی شما چیه؟ میگه وجود که حاشیه نداره. شما از هر موجودی بپرسید میگه حاشیه وجودی کجاست؟ میگه حاشیه ماهیتم رو اگه میگه تو ذهن توئه، ماهیتی در خارج نداری، من وجودم در خارج، وجودم که حاشیه نداره. تا اینجا که تو میگی آقا دست من تا اینجا دیگه این خط آخر وجود منه، میگه آقا خط آخر ماهیتته، خط وجودی به اینجا منتهی نمیشه، بعد چه مواد، بعد چه دیوار، بعد چه برو، وجودت حاشیه نداره. صلی الله علی محمد و آله و صحبه و سلم علی اعضای مجمعین من الان الى قیام یوم الدین.